أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قال: ونحن قد بينا في العلوم الحقيقية الأصلية. قاله 54. نوبت آقای اونجاها عرض کردیم که این جواب قاله 48. و نحن قد بینا فی العلوم الحقیقیت الاصلیه ان من الممکن ان یتعلف من جزئیات العناصر ان یتعلف ابدان معتدلت ذوات و اعضاء که تحمل قوا کثیره، که تحصل از این قوای کثیره انها و افعالها متنوعتن، که تحصل من امتزاجها و اختلاط بعضها بالبعض احوال اعتدالیه. اشکال چی بود؟ اشکال این بود که شما میگید انسان کامل که جامع همه مراتب وجودی است، او میتواند حاصل همه کمالات باشه و آینه دار تمام نما باشه. خیلی خوب، خود اون اجزا مگه مجموعه نیستن؟ عالم کبیر این ماسو الله هرچه دارد شما میگید اون انسان دارد، خب همینا باشن آینه دار، چه اشکالی داره؟ مگه این انسان جامع موجودات از جسم و نفس نباتی و رشد حیوانی و تا مرتبه انسانی و تا مرتبه بفرمایی مجردات و همه رو مگه نمیگن انسان داره؟ اشکال چی بود؟ خود اونها بشون آینه دار. درست شد؟ جواب چیه؟ جواب این است که من یه تشبیه اول بکنم بعد بیام اینجا. درسته اونها میتونن آینه دار باشند، اما هر کدام به قدر سعه وجودی خودن، نه یکی تمام نما. منو چی گفتم؟ مثلا یه آینه ای هست روبروی من میتونم که زلفامو شونه کنم، یه آینه دیگر است که یکم پایین تر شونه هام ریشامو نشون میده، یا آینه دیگری است که میتونم دکمه پیرهنمو درست کنم. هر کدوم یه آینه کوچولویی هست که یه قسمتی رو نشون میدن، یا آینه کوچولویی که فقط میتونم من زلفامو شروع کنم، یا آینه دیگری است که میتونم دکمه پیرهنمو درست کنم. وقتی دارم دکمه پیرهنمو درست میکنم باید یه آینه دیگری کوچولوتره. اما هر سر اینه که من یه آینه میخوام که یک سر تمام مرم نشونم بده، که این بشه باید خلیفت الله، که به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را. جواب اینه که من این میخوام، من یه آینه تمام نما میخوام. حالا تحلیل علمیتون چیه؟ این که یک مثال اقناعی خطابی بود. تحلیل علمیتون چیه؟ تحلیل علمی این است که شما میفهمم بیان در از علوم اصیله اصلیه، علوم اصلیه در طبیعیات که مبادی علومه. اونجا چی گفتیم؟ اونجا گفتیم که ما در ترکیبات، ترکیب بر دو قسمه، یه ترکیب صناعی اعتباریه، یک ترکیب ارگانیکی حقیقی امتزاجیه. فرق اینا چیه؟ فرق اینا اینه که یک ترکیب صناعی هست، مثل ساختمون میسازید، هر زمان باشه از آغاز تا پایان و این ساختمون هر موقع بخواد واچینید از جا دوباره بردارید ساختمون جدید بسازید، آجر همون آجره. آجر چیه؟ یه حجم کوچیکی به قدری آجر، این هر کجا باشه همون آجره. شما یه آجر دیگه روش میذاری، این ارتفاع 10 سانتی میشه 20 سانتی. یه آجر سوم میذاری، این ارتفاع 10 سانتی 20 سانتی الان شده 30 سانتی. و همینجور تا کجا ارتفاع بالا میره. بعدم روش آهن میذاری، بعدم روش گچ میکنید، بعدم کفش رو موزاییک میکنید. این گچ هر موقع باشه گچه، آهن هر موقع باشه آهنه. یک مزاجی تحصیل نشده. یعنی چه مزاج تحصیل نشده؟ یعنی امر سومی بار نیومده. برخلاف اون چرا که در خواهی طبیعت مثال میزنن، اکسیژن و هیدروژن که از ترکیب اینها آب درست میشه، خاصیت جدیده. خاصیت جدیدش، شما آب با خاصیت آبی میخواهید نوشجان کنید، میل بفرمایید، از تشنگی در بیایید، خب از این اکسیژن این تشنگی رفع نمیشه. کما اینکه اکسیژن در موقع تنفس یه خاصیت داره که اگه آب بشه این خاصیت تنفسیش قطع شد که هیچ، بلکه تو آب غرق میشین میمیرید. این ترکیب جدید، خاصیت جدید مال اون امتزاجه، مال کل واحد واحد نیست. شما نگید که ما انسان اگر جامع همه کل واحد واحد این کسرات موجود هست، این کسرات خود میتوانند آینه دار باشند، باشن آینه دار، اما هر کدام یه خاصیت ویژه خود دارند. درست شد؟ و ما آینه دار تمام نما میخواییم، یک موجودی میخواییم که خواص همه را در خود در آن واحد داشته باشد. یعنی با یک نگاه تمام خواص همه موجودات در او باشه. ما در یک شما از جبرائیل چه انتظاری دارید؟ مرتبه تجردی وجودی او در یک نگاه به وجود انسان کامل، اون خواص وجودی جبرائیلی رو مدارو میبینیم. شما در عالم نبات چی میخوایید؟ ما با یک نگاه به این شخص در همون نگاهی که مرتبه جبرائیلیت او رو نگاه میکنیم، مرتبه نباتیت او رو با همین نگاه اول نگاه میکنیم. یعنی ما با یک نگاه جسم او را، نفس نباتی او را، نفس حیوانی او را، نفس انسانی او را و فوق طور نفس انسانی او را در یک نگاه داریم، همه حقایق هستی در این میبینیم. در کدومی که از موجودات شما این میبینید؟ شما اگه جبرئیل میبینید، مرتبه تجردی نگاه میکنید، دیگه خواص عالم ماده اونجا نیست. جبرئیل در حد خودش میتواند نمایانگر صفات الهی باشه. برای شما نگاه به جبرئیل میکنید، دیگه خواص وجودی نفس نباتی دیگه اونجا نیست، مرتبه جمادی دیگه اونجا نیست، اصلا آثار جسم در اونجا نیست. کما اینکه وقتی که به آثار جسمی اجسام توجه دارید، مرتبه تجردی جبرئیلیت در اینجا نیست. ولی وقتی انسانی که نگاه میکنید، همه کمالات همه مراتب وجودی در نهاد این شخص است. ما نگاهمون اینه که در این امتزاجی که ما گفتیم اینه که با این امتزاج، مثال چه دادیم؟ آب و اکسیژن و هیدروژن که من مثال دادم، سایر جهات هم همین. شما گیاه که نگاه کنید، از آب و خاک و هوا و حرارت این گیاه رویید، این گیاه همه را دارد. من اضافه، اضافه چیه؟ مزاجی که حاصل شده خاصیت وجودی داره. و این بحث طبیعیاته. به عنوان اصل موضوعی اینجا اکتفا میکنیم. تفصیل اگه خواسته برید در طبیعیات ببینید چه خبر اونجا، چه بحثایی داره. کلیت کلام ایشون که در آخر بحث فصل این اسخایی رو میکنن که ما اینجا در حد اصل موضوعی آوردیم، اینجا الان در این بیان اختصاری به جزئیات بحث فقط به عنوان کلیت است. قد نحن قد بینا فی العلوم الحقیقیه الاصلیه، علوم اصلی یعنی در طبیعیات مثلا، اونجا گفتیم چی؟ که ان من الممکن، یه 6-700 پایین تر که از کتاب چاپ من سطر آخر این صفحه میشه، و ان من الممتنع، عطف اونجاست، ممکن است میشود درست کرد، ان یتعلف من جزئیات العناصر، میشود ابدان معتدلتون درست کرد که ذوات و اعضای باشه، این بدن اعضایی داده باشد که تحمل و قوان کثیره، دارای قوای کثیره باشه، یه بدن درست کنید که هم قوه بینایی داشته باشه هم قوه شنوایی، هم قوه هاضمه داشته باشه هم قوه مفکره، که تحصل و انها از این قوا، انها و افعال اون عناصر اون ابدان مثلا متنوعتن، که این متنوعتن کجا حاصل میشه؟ تحصل و این انها افعال من امتزاج اون اعضا و اختلاط بعضی از اعضا بر بعض دیگر، تحصل و چی؟ احوال اعتدالیه، یه احوال اعتدالی، یه موجود معتدل. حالا اینجاها جای حرف است، اگر ما در اون حد نیستیم با عرض معذرت معلوم میشه موجود معتدلی نیستیم. انسان با ساختار وجودی اعتدالی باید آینه دار تمام نمای صفات الهی باشه، اگر نیستیم ببینی اونی که هست هست. رو همین جدی وقتی هست که من این تو جلسه گفتم که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کسی مستمع من از جلسه رفت بیرون همین اول دمه در ابو سفیان دیده، ابو جهل دیده، آقا جان تو به این میگفتی که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم؟ نه. پس چی شد؟ این اون انسان منظور نیست، این رو باید بگید ان الانسان لفی خسر. اون احوال اعتدالی به کمال اعتدال، اعتدال عرض کردم نوبات قبلی، عدل فقهی را با عدل عرفانی به هم ملاحظه داشته باشید. عدل فقهی عادل میشه امام جماعت باشه، میتونه قاضی باشه، اونیست که گناه کبیره نکند بر گناه صغیره هم اصرار نداشته باشد. اما اعتدال اینجا یعنی چی؟ یعنی واجد همه اسما و صفات الهی است، در ظهور و تجلی هر اسمی در مظهر و مجلای او برش کم نذاره. کجا باید علم ظهور کند، کجا باید لطف ظهور کند، کجا باید قهر ظهور کند، و تنبعث تلک القوا، اون قوای کثیره، ان نفوس مجردت، از اینها منبعث میشه، چگونه؟ هیه کسور لتلک الابدان المعتدله، که این قوا مثل صورتن برای اون ابدان، که اگر بدن اینجا هاست که هی باید تذکرات مرتبه عرفان عملی لحاظ بشه، باید دید که حضرت عبدالله و حضرت آمنه سلام الله علیهما چقدر مواظبت کردن که یه فرزند شایسته معتدل اینجوری نفس ناطقه الهی انسانی در کمال اعتدال، اینجا نقش والدین باید لحاظ ویژه بشه، تا یه بدن معتدلی که او واجد همه قوا باشه، همه قوای جسمی، فرض کن که غذا رو درست هضم کنه، بچه ناقص الخلقه نباشه، لوچ نباشه، بیعقل نباشه، و فلان نباشد و فلان نباشد، و از اون ورم باشد، واجد صفات علم الهی، قدرت الهی. بنابراین این جمله تأکید است که از اون سوی بخل نیست، از این سوی قابلیت نیست. اگه از این سوی قابلیت تام ملاحظه بشه، حالا این آقایون قائد حتی حاضر نیستن که حضرت ابو طالب را مسلمان بشناسن، بابا از جان پاک حضرت ابو طالب از نطفه پاک او این انسان به وجود آمد. او چقدر مراعات الهیت رو کرده، چه جان پاکی داشته حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیهما. اینها جایگاه والدین رو در تربیت نفوس و فرزندان باید یک ویژه نگاه کرد که این اون قوا کسوور لتلک الابدان المعتدله، اون قوا رو از کنم که قوای مثلا متعلق به این بدن، فرض کنید قوه هاضمه، قوه بالغه، یکم بالاتر قوای حسی، یکم بالاتر قوای فکری. این چه مغزی داشت بو علی سینا که تا 18 سالگی دیگه کسی نبود که بره اونجا شبهه علمی حل کنه. همونجا هم کی به دلش انداخته؟ این چه قابلیتی بوده تا میرد پیش اساتید؟ خب اساتید چیزی که میگفتن ایشون زود آموزش میدید، یاد میگرفت. از زمانی که شبهات علمی رو دیگه کسی نبود بهش آموزش بده، کی بهش گفته که از اینجا بعد میشه رفت مسجد آموخت؟ خود همین کمه که انسان در حل شبهات پناه ببره به مسجد، به نماز. میرفتم مسجد جامع دو رکعت نماز میخوندم، در بازگشت که میومدم تورات تا برگردم به مدرسه به حجرم فکر میکردم و در مسیر فکرم بعد از اون نماز فکرم باز میشه شبه علمی من حل میشد. حالات شیخ و رئیس دیگه. یه وقتایی عرض کردم اگه از زندگی نامه کسی چیزی قلم داد میکنید اینا رو بنویسید، و الا این کجا متولد شد و چی خورده و چند سالگی نمیدونم کجا چی کرده و کجا مسافرت کرده، توی این مسافرت چی عایدش شده. شیخ کلینی هم مسافرت کرده، اما از مسافرت چی عایدش شده؟ شده کافی. حالا تو مسافرتان ماست خورده یا سبزی خورده؟ اب نداره اینا رو گفتن، اما اونی که جهاق کلمه اونا رو بگید در زندگی نامه ها، شخصیتی او را، نه شخصی او را. حالا بگذارم اونجا رفتیم. و تحصلو من مجموع البدن و نفس المجرده، تحصلو چی؟ از اون بدن و از این نفس مجرد تحصلو وحدتون حقیقیتون و نوعیتون طبیعیه. این وحدت حقیقی در کنار وحدت اعتباری سناییه، این قید احترازیه. یه وحدت اعتباری نیست مثل این ساختمان سنگ و آجر و مساله، اینا وحدت اعتباری دارن، یک ساختمان ساخته شده. وحدت سناییه، وحدت حقیقی نیست. وحدت حقیقی اون است که امر جدیدی حاصل بشه که تو عالم طبیعت و ماده هم فرض داره. فرضش همین آب و اجزای ترکیبی او کرس کرده که تستورو، یک که فارسی باشه، که تستورو انزالک المرکب حقیقی، چی تستورو؟ افعال طبیعیتون که یمتنع صدورها عن مباد متکثره، از مبادی متکثره یعنی از اجزاش یه همچین خاصیتی بر نمیاد. از اجزای ترکیبی آب، از اجزا این خاصیت آب بر نمیاد. حالا بیایم در باب انسان. حالا بیایم در باب انسان. انسان جامعی از کمالات جسم و روحه و نفس هم نفس نباتی و حیوانی و انسانیه. از تک تک اینها همچین بر نمیاد که شما بگید اگه انسان خاصیت نباتی رو داره بریم خود نبات رو ببینید، اگه انسان خاصیت حیوانی داره بریم سراغ یه گوسفندی. خیلی خوب، پس ما یه معجونی درست میکنیم، ترکیب سنایی. یعنی چی؟ یعنی توی اتاقی یه دست گل اونجا میذاریم، یه بره گوسفندی هم میذاریم، یه کبوتر هم میذاریم، ضمناً آقای زید بن ارقم هم اینور میاریم که ما اینجا هم نبات داریم، هم چه داریم، هم چه داریم نه. چرا؟ برای اینکه شما تو اینجا یه ترکیب اعتباری سنائی چند چیز کنار هم گذاشتید. ما میخوام یک حقیقتی که همه این خواص رو داشته باشه. یمتن صدورها ان مباد متکثره من حیث متکثره غیر واحدت بالوحدت الحقیقیه. این کسرات وحدت حقیقی ندارن. این یک که نحنو قد بینا فی العلوم الحقیقیت الاصلیه ان من الممکن ان یتعلف از جزئیات یک حقیقت. این یک به ترکیب حقیقی. و من الممتنع و ان من الممتنع یعنی اونجا ما بیان کردیم نحنو قد بینا فی العلوم الحقیقیت الاصلیه چی اونجا تبیین کردیم که ان من الممتنع ان تحصل من کلیاتها مرکبات حقیقیه از اون کلیات عناصر مرکب حقیقی گیر نمیان بلکه ما جزئیات رو میخواییم. یعنی چی؟ یعنی کلی آب و خاک و حرارت و هوا نه بلکه وجود عینی خارجی. کما ان من الممتنع ان تحصل منها و من الافلاک از این کلیات و از افلاک و کواکب و مبادی موجدت لها و الجواهر المجردت التي هي کالصورت النوعیه به نسبت الیها ان تحصل مرکبات حقیقیه. نه این مرکباتون بخونید من الممتنع ان تحصل منها از این کلیات و از افلاک و کواکب و چه و اینها ان تحصل مرکبات حقیقیه و انواع طبیعیه. نه از افلاک و از کواکب و از مبادی موجد اینها و مبادی موجد مثلا بفرمایید مثل موسول افلاطونی که اونهایی که شما میگید کل فرد که هر فردی از انواع نوع خاص یک فرد مجرد مثالی دارن که اون بحثایی رو که دنبال میخواد بکنید همون موسول افلاطونی اونها مدبرات امرای این جایند یا به بیانی اگرچه استقلالی نیست اما موجد این جایی ها هستند. از این ترکیبات موجودات عالم خیال و عالم عقل و عالم ماده هم نمی شود یک حقیقتی که او آینه داره تمام نما باشه نمی شه درست کرد.
بسیار چطوری که حالا کتابای مفصلتر اینا میگن که برای عالم عقل کلیه نفس کلیه یعنی برای مجموع عالم نفسی در نظر می گیرن عقلی در نظر می گیرن قوایی در نظر می گیرن خب اینو یه واحدی در نظر گرفتن که این چنین براش اجزای قائلن دیگه.
بله ما هم همین عرض بکنیم اون کتاب ها منافی این جمله عرض ما نیست همون فرمایش رو اونجا دارن همه این مراتب را ما میخوایم یکی پیدا کنیم که همه اونها زیر مجموع این باشن که اگر ملائکه هستن که دارن تدبیر این امور رو میکنن ان الملائکه لخدامونا همه کاره عالم در اون مقام که خلیفه الله هست ماییم.
خب نفس کل نفس چیه این عالم؟ موقعی که مثلا ما از نفس کل صحبت میکنیم این نفس مجموع عالمه دیگه.
بله اما یه مرتبه ایست تمام مراتب این نیست اینم یک مرتبه است. نفس یه مرتبه است. عقل یه مرتبه است. معانی یه مرتبه هست اسماء و صفات الهی هم یه مرتبه هست کما اینکه از نفس پایین تر عالم طبیعت مادم یه مرتبه است. کل مرتبتن 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 ما یکی میخواییم که اون نماینده اللهی که او بفرمایید که نماینده که میگیم نه نمایندگی اینجوری هم که خودش نموداری از آن است یعنی می نماید نماینده یعنی چی؟ می نماید اون زن نماینده را این ول اون زیزله نمایشگر آن است. ما یک موجودی میخواییم که نمایشگر همه صفات الهی باشه که اینا همه تجلیات اون صفات هست و این امکنه اگرچه امکنه ان تحصل لها وحدتون اجتماعیه چه بسا بشود یه وحدت اجتماعی سنایی درست کرد، درست شد؟ ولی نمی شود وحدت حقیقی از همه این کمالات دست آورد. لکن لا یکفی ذلک، یعنی این وحدت اجتماعی، فی ان یکون مظهرا لتلک الحقیقه، اون حقیقت واحد جل جلاله. این تلک الحقیقه بنویسید جل جلاله، این نمیتوانه مظهر اون جل جلاله باشد. لکن و تحقیق البس فی هذین الموضعین، موضعین چیه؟ که یک فرد میتواند، اما این کسرات نمیتوانند، یک فرد میتواند جامع همه صفات کمال باشه و آینه دار باشه و این کسرات کل واحد واحد نمیتوانند. و توجیه الحجج و تقریر البینات لا یحتمله هذا المختصر. خب کتاب ماتن جدا مختصر، شما عقولوها رو رها کنید، قالها رو جمع کنید، کتاب خیلی جمع جور کوچیک میشه، خیلی مختصر میشه. عقول هذه اشاره الى دفع الوجوه المذکوره فی شبهه دالته، شبهه کجا بود؟ قاله 48، دالت على استحالت مظهریت فرد من افراد عالم کبیر و جزئی من جزئیات عالم کبیر نمیتوانه مظهر باشه مر وجود متعین به جمیع تعینات را که بشه مقام واحدیت و نمیتواند. بله استحاله و على استحقاقیت عالم کبیر ایاها به جمیع اجزا و سایر جزئیاتش دون ذلک الجزئی، غیر از اون جزئی که ما میگیم، اون جزئی که انسان کامل، این میتواند بقیه نمیتوانند. ولا تحقیق الحق فی ذلک، حالا دفع وجوه مذکوره و الى تحقیق، یعنی اشاره است به تحقیق حق فی ذلک در این مطلب. فشرع یبین اولا استحقاقیت الاول للمظهریت المذکوره، که اول میتواند یعنی انسان کامل، و امتناع استحقاقیت ثانی، یعنی اون انسان کامل میتواند اما این اجزای جزئیات یکی یکی نمیتوانند. و امتناع استحقاقیت ثانیه لها، چگونه؟ اینجوری ایشون شروع کرده، به انه قد تبینه، ماتر اینجوری فرمودن، فی العلوم الحقیقیت الاصلیه، که از قدم اون حکمت و طبیعیات اونجا تبیین شد که چی؟ ان من الممکن ان یتعلف من جزئیات العناصر، همینجور من آروم آروم میخونم با این توضیحات دونه ما متر خونده شده، این شهر اینقدر معطلی نداریم انشاءالله، کم روانتر میریم. ان من الممکن ان یتعلف من جزئیات العناصر، این عناصر اربعه عالم طبیعیات، ان یتعلف ابدان معتدله. حالا ابدان معتدله عرض کردم که یک بعدش اگر اعتدال در جامعیت اسماء و صفاته، الان اونجا خیلی زود اونجا نریم. ابدان معتدله مثلا همین خلقت شماها، کوچیک بچه که متولد شده، شما این نگاه بچه دو ماه نگاه کنید، یه ماه رو نگاه کنید، بینیش چقدره، دستش چقدره، اندازه کنید، مت کنید، برآمدگی جلوی بینیش چند سانتی همون موقع، الان با 50 سالگیش چقدر شده؟ اون موقع مثلا فرض کن که اگر 7 میلیمتر بوده یا نه بفرمایید 1 سانت بوده، الان شده 2 سانت. حالا بعضی بینیهاشو بلندتر شد تا چقدر شد؟ 3 سانت. 5 میلیمتر که نداریم که. اما پایش چقدر بود؟ روزی که شما بچه های دیه ماه را مت کردید، از کمرش تا پایش چقدر بود؟ 15 سال. خب الان که شده جوان 25 ساله چی؟ خب اگر پای 15 سانتیش شد مثلا یه متر، حالا یا بیشتر، باید بینیش چقدر بزرگ شد؟ و اگه اینی جوری بشه بینیش با تا جا باشه که، باید نیمیت باشه که. حتی اعتدال جسمی رو هم لحاظ داریم که ما حتی این اعتدال یعنی چی؟ یعنی هر چی در حد خودش، که اگر رشد جسمی هست انگشتاش چقدر رشد میکنن؟ پاها چقدر رشد میکنن و بینی چقدر رشد میکنن، کاسه چشم چقدر رشد میکنه. یک اعتدال رشد همه جسمانی مثال بزنید، گرچه در همه ابعادم همین معنا هست. قد تبین فی العلوم الحقیقیه الاصلیه ان من الممکن ان یتعلف من جزئیات العناصر ابعاد معتدله، فانها این عناصر به واسطه تصبر اجزایها که خیلی کوچیکن و امکان و حصول تماس کلی، تماس کلی یعنی همه جانبه. ببینید من یه دست یه باز تشبیه بکنم، الان این دو دست من با هم فاصله دارن، هی دارن با هم نزدیک میشن تا تماس حاصل شد، اینو خوردن به هم، تماس کلی حاصل نشده، تماس جزئیه. چرا؟ برای اینکه سطح این با سطح این با هم تماس گرفتن، اما این پشت با این پشت با هم تماس ندارن، که پشت دسته با هم تماس ندارن. درست شد؟ من اونجوری مثال زدم. و همینجور سایر اشیا در ترکیبات صناعی اینه، یه آجر روی آجر میذارن، این دوتا آجر تماس کلی با هم ندارن. تماس کلی کیه؟ اونجا که اگه بنا تو همه عالم طبیعت مثال بزنید، اجزای ترکیبی آب، تمام حقیقت این با تمام حقیقت این همدیگر ارتباط برقرار کرده، نه روی از این به روی از آن، مثل دوتا سنگ یا دوتا جسم. اینجوری باید عناصر اربعه خود رو، آب و خاک و حرارت و هوا، اینجوری باید همدیگر رو ارتباط برقرار بکنن. درسته؟ که اون وقت است که دیگه این اجزا از خود نمودار مجزایی ندارند. اگه بنا باشه مثال هایی کم خورده نگیرید بر من، گاهی مثال دیگر میزنن. ان الله یحول بین المرء و قلبه، یعنی چی؟ این دست من با این دست من میخوام با هم ارتباط برقرار کنن، یه چه ای این وسط هست، پس بینش سه چیست. بله آقا، این از این شی و این شی بینشون فاصله انداخته، یحول و حائل شد بین این و آن، ولی اونجا که سه چیز نیست، که بین المرء و قلبه، مرء و قلب دو چیزن و خدا چیز سومه. لعن الله من قال که خداوند ثالث و ثلاثه است. حالا اونا که به وحدت وجود تن نمیدن اینو معنا بکنن، خدا رو چیز ثالث فرض نکنید بین این و آن. اولا منو با قلب خودم جدا کردید، باید من کیم؟ من بی قلب. بین المرء و قلبه، مرء بی قلب چگونه مرئی هست؟ باره پس مرء بی قلب نیست، پس همون حقیقت واحده خداوند بین او و خودش. باید این یعنی چی؟ پس منوشی اصلا ثانویت برداشته میشه، اصلا ثانویت در این میدان برداشته میشه. همون است که خدا هست و تجلیات و جلوات و ظهورات و دوئیت در کار نیست. بنابراین انسان نمیگیم خلیفت الله، جامع همه صفات الهی و همه موجودات اینجوری هست. یه برگ گل هم همینه، بین المرء و قلبه، فقط انسان نیست که این مرء یعنی مرعنه، مرء یعنی مرد، در مقابل مرء یعنی زن. خب اگه این باشد و سایر موجودات هم هر یکی رو باید مثال بزنیم که ان الله یحول بین الحجر و حجریته، بین الشجر و شجریته، اینجوری دیگه. و امکان حصول تماس کلی، کلی یعنی همه جانبه، نه سطحی به سطحی، المستلزم لتفاعل تلک الکیفیات المتضاده، مثل آب و آتش. الان همین عناصر اربعه دوباره بشمارید، آب و خاک و نار و هوا. خب آب و آتش چگونه با هم جمع میشن؟ دو عنصر بیگانه از هم، متضاد هم در نهاد انسان. اینه لرو همین جهت اگر انسان رطوبتش زیادی باشه از اعتدال میفته، همون که تبش حرارتش هم بالا بره از اعتدال میفته، بلکه باید تفاعل فرق بین ضربه و زاربه و تزاربه. ضربه یعنی چی؟ یکی زد دیگری خورد، ضربه زیدون امرن. زاربه یعنی چی؟ با مفاعله زاربه زیدون بچی امر چیه؟ اعراب امر چیه؟ زاربه زیدون امرن. خب فرق بین ضربه و زاربه چیه؟ نه هر دو متعدیه. اونجا زید زد امر خورد، اما در زاربه هم زد و خورده، یعنی هر دو هم دیگر زدن. پس تو یکی مفعوله، برای اینکه یکی بیشتر زد. اونی که بیشتر زد رو فاعل میگیریم، این دیگه کمتر زد رو، بیشتر خورد رو مفعول میگیریم. این میشه چی؟ زاربه. ولی باز زاربه فاعل مفعول داره. اما اگه همین بشه من تزاربه چی؟ حالا زید امر اعراب بدی؟ تزاربه زیدون و واو میاد. تزاربه زیدون و امرون، نه تزاربه زیدون امرون. چرا؟ ولی هر دو فاعلن. پس ضرب چی شد؟ اینم زد، اونم زد، به میزان هم زدن. این ده تا زد، اونم ده تا زد. هر دو به نوعی فاعلن، هر دو به نوعی خورندن. هر دو کدک خوردن، هر دو هم زدن. یعنی تفاعل می شود چی؟ میزان به میزان، ضدیت هم تو شاخ هم، بدون ترجیح یکی. این ضربه، زاربه و تزاربه مثال زدم. اینجا هم تفاعل، لتفاعل تلکل کیفیات متضاد، یعنی چی؟ یعنی هر دو در همدیگه جوری تأثیر گذاشتن که هر دو همدیگه را در خود گرفتن. یعنی اون این رو از خاصیت انداخت، اینم اون رو از خاصیت انداخت. نه آب در آبیتش آب است در مقابل آتش، و نه آتش در آتشیتش آتش است در مقابل آب، بلکه هر دو خاصیت فردی خود رو از بین بردن. الان یه چیز جدید درست شده، مزاج انسانی. نه آتش در آتشیت نمود داره در مقابل آب، نه آب در آبیتش نمودی داره در مقابل آتش. یه همچین اعتدالی حاصل شد. این تماس کلی یعنی این، یعنی کل آتش آب را فرا گرفت و کل آب آتش را فرا گرفت، نه اینکه در کنار هم گذاشتیم که بشه بعد دو تا آجر کنار هم گذاشتیم. نه، المستلزم تفاعل تلک الکیفیات متضاده، الموجب لرفع تعینات المتقابله الامکانیه، که تعینات متقابل امکانی از بین رفت. تعین متقابل یعنی چی؟ یعنی ناریت نار و آبیت آب. المستدعیت لاحکام، که اگر هر کدام باشن مستدعیان مر خفاء احکام وجوبیه را. احکام وجوبی چیه؟ یعنی اون وجودش را، اون وجوبش که همون وجودشونه، اون آبیت آب مخالف با موجودیت ناره. موجودیت او همون وجوبیتشه. وقتی که این از بین بره چی؟ دیگه اون مخالفتش در خفا میره، دیگه مخالف هم نیستن. آب و آتش مخالف هم نیستن، مزاد هم نیستن. که این از کجا اومد؟ قد استعدت این استدعای خفای احکام وجوبیه را ده تلکل وحدت الاعتدالیه. استدعت چرا این استدعا کرده؟ برای اینکه وحدت اعتدالی میخواد ایجاد کنه. وحدت اعتدالی اون آبه، این بدن، این آبی است که از دو جزء اکسیژن و چوب. فان هذا النوع من التعین قد قد اختص بالموجودی بالموجودات الكونیه. این نوع از تعین، این تعین سومی که پیش اومد که بشه بعد مزاج اعتدالی که برای این فرد پیش اومد، اختص به موجودات کونیه و انتها حکمه فی العناصر، در عناصر که میرسید حکمش تا اینجا به پایان میرسه دیگه، فعل انفعالات تا اینجا تمامه. کما سبقت الاشاره تو الیه، من نوشتم که در فصل 41 این مباحث گذشت. فیزر تفع هذه التعینات، کدوم تعینات؟ این تعینات متقابل رو در روی هم متضاده، به چگونه ارتفع؟ به حصول الوحدت المزاجیه و تعینات الالهیت الوجوبیه. این وحدت مزاجی که اومد، اون تعین احاطی وجوبی که اومد که شد خلیفت الله، التي هي من خواص الحقایق والاسماء الالهیه، از ارتفع هذه التعینات استعدت، جواب اون ازاد، استعدت ان یظهر فی جمیع اجزایها به حسب مناسباتها للوحدت الحقیقیه، استعدت چی را؟ ما کانت مختفیه من احکام وجوبیه، که احکام وجوبی الان دارد کم کم ظهور میکنه با اون اعتدال مزاج. چجوری حاصل میشود؟ استعدت ما کانت مخفیه، اونو ظهور پیدا میکند به سبب تلک تعینات کونیه. اینم باز از همینجاست که از همین تعینات کونی اون کلی به وجود میاد. داریم تحلیل میکنیم که انسان کامل جامع همه این کمالات میتونه باشه. فنهین ازن تسیرو به ها زوات و اعزائن، در این موقع تسیرو کی؟ اون مرتبه مزاجی کامل، اون وحدت حقیقی یعنی مرجع زمین پیدا میکنه. تسیر و هیه، هیه برگرده به اون وحدت حقیقیه، بها به وسیله این امتزاجی که حاصل شد میشود تسیر و ذات اعضاین که تحملو این اعضا قوان کثیرتن، یا همون خودش اون وحدت حقیقی الان تحملو قوان کثیرتن که تستر و انها، از این قوای کثیره تستر و انها و افعاله، انها فاعل تستر و انها و افعال متنوعه که تحصلو من امتزاج، فاعل تحصلو رو سب کنید، تحصلو من امتزاج تلکل افعال بالقوا و موضوعاتها و اختلاط بعضی ها للبعضه، تحصلو انواع اعتدالیه که تکونو این احوال اعتدالی مظهرن لصور الحقیقیه و مبدعاً للاحکام الوجوبیه. احکام وجوبی یعنی اون صفات الهی را میتونه ایشون عامل باشه الان. فان تلک القوا انما تنبرس عن النفوس المجرده، این قوا از نفوس مجرده، یعنی قوا مال این قوای انسانی که احکام وجوبی در او ایجاد میشه. احکام وجودی یعنی صفات کمال الهی را او بروز میده، ظهور میده، علم الهی را، قدرت الهی را، والله ما غلط و باب خیبر را به قدرت جسدانی، این صفت الهیه. این صفت الهی مال اون امتزاج مثالی است، امتزاج بدنی است که یه همچین قابلیتی دارد که میتواند مظهر صفات الهی باشه ولی سایر نمیتونه، که نسبتها الى تلک الابدان المعتدله نسبت و صورت الى الماده است. چطور ماده خودش به تنهایی کاری نیست، این صورت یعنی صورت نوعیه، این ماده رو هم هیولای اولا معنا نکنید، هیولای ثانی معنا کنید، که صورت نوعیه چگونه در مقام جسمیت بروز و خاصیت جدیدی داره، این نفس انسانی به منزله اون صورت هست در کنار ماده، که ماده چگونه حیات پیدا میکند، ذات اثر میشود به کمک اون صورت، این نفس انسانی، این نفوس مجرده به این ابدان اینجوری کار میکنند. و هذه نسبت عند محصلت جلسه بعد ان شاء الله. اللهم صل على محمد.